83 میگه فعراد ربک، میگه و یسالون، اگر باید باشه 82، اشتباه گفتم، بله 82، میگه فعراد ربک ان یبلغا اشدهما و یستخرجا کنزهما رحمتا من ربک. و سه تا عبارت اراده داره، یکی اراد تو، یکی ارادنا، یکی اراد ربک. چه فرقی با هم دارن؟ حضرت خضر هر سه تا رو خودش انجام داده، ولی چرا سه نوع فعل به کار برده، سه تا ضمیر آورده برای این فعل؟ ببین اونجایی که بحث سوراخ کردن کشتیه، من یعنی اراد تو، حضرت خضر میگه من این کارو کردم. اونجایی که بحث گرفتن جان هست میگه ما، فعردنا ان یبدلهما ربهما خیرا، ما خواستیم این کارو بکنیم. یعنی و اونجایی که حفظ گنج دو تا یتیمه میگه پروردگار، فعراد ربک. پس هرچی که بشریه به دست بشر اتفاق میفته اسمش منه، من این کارو انجام دادم، عرد تو. اونجایی که بحث گرفتن جان، ما اراده کردیم، یعنی یک نظام ربوبی که حضرت خضر هم یکی از این کارگزاران این نظامه و یه ماموره. و اونجایی که بحث حفظه و بحث آینده است، فقط کار خداست برای پروردگار. بعد آخرش میگه من از طرف خودم این کارا رو انجام ندادم، همش یک ماموریتی بود. و ما فعلته عن امری ذالک تعویل ما لم تست علیه صبرا. پس این به زمان ما هم میخوره، تمام حادثه ها رو بیایم وصل بکنیم به مغز سوره. مغز سوره چیه؟ سوره کف اینه که پیغمبر چرا داری خودتو هلاک میکنی؟ ولعلک باخع نفسک، چرا داری خودتو هلاک میکنی؟ اگر اونجایی که صحنه ماه که مثلا شریعت نبوی نباشه، فقط صحنه خدا باشه و یه مامورای دیگه ای، حضرت خضر خدا میاره وسط صحنه، گرچه بس اولوالعزم نباشه. مای خدا، این دستگاه ربوبی، مردم رو با شریعت نگه میداریم. حالا میخوان بندگی بکنن، میخوان بندگی نکنن. بندگی نکردنشون حکومت الهی رو تضعیف نمی کنه. وقتی که نقطه های عطف پیش میاد تو صحنه های زندگی، خدا خضرش رو میاره وسط. حالا ممکنه این خضر خود حضرت خضر زمان حضرت موسی باشه، ممکنه امام زمان باشه، یعنی قطب عالم امکان باشه، که هر جا لازم باشه خدا اینجوری صحنه سازی میکنه. سوره کهف رو اینجوری نگاه بکنیم، یه جایی انقدر فاصله بین زمین و آسمون نزدیک میشه، ما یادمون میره که داریم از زمین به آسمون نگاه میکنیم و از آسمون از بالا داریم به مسئله نگاه میکنیم. یه مه غلیظی کلن همه تاریخ رو گرفته، چه زمان انبیاء قبلی چه زمان ما. ما نمیتونیم بدون خضر زمانه، هر زمانه خضر خودش رو داره. یعنی خدا یه جایی نبی شریعتی میفرسته، یه جایی یه ولی میفرسته، یه عبدن من عبادنایی میفرسته کار رو درست بکنه. توی عصرهایی، توی دورهایی، مثلا اگه زمان بت‌پرستی خدا یه خضری میفرسته، اگر زمان جلوتره مثلا زمان الان هست، خدا اهل بیتش رو به همون عنوان مصداق حضرت خضر میفرسته، که ما میدونیم حالا دیروز تولد امام حسن علیه السلام بود، خضر الائمه خود امام حسن علیه السلام هستن، چون کارهایی کردن که فهمیده نشد. خودشون میگن مسئله من مسئله خضر نبی هست، که البته بعضی ها میگن حضرت خضر پیغمبر نبوده. حالا تو اینا یه انقلت های هست، کاری بهش نداری. پس مسئله اهل بیت مسئله خضره، یه جایی خدا پیغمبر میفرسته، پیغمبر مستقیم شریعتی، یه جایی خضرهاشو میفرسته کارشو را میبره. کهف حسین بهترین مصداقش، مصداق اتمش اهل بیت علیهم السلام هستن. حتی میتونه مصداق ذوالقرنین هم باشه، که ما رو در مقابل یأجوج و مأجوج حفظ بکنه، یک سدی در مقابل اونها بکشن این اهل بیت علیهم السلام. هر کسی از همراهی این کهف حسین، این خضر، این ذوالقرنین باز بمونه دوچار یأجوج و مأجوج میشه. خب این میشه پیام کلی سوره کهف. بریم سوره حضرت مریم سلام الله علیها. با این مقدمه شروع بکنم. ببینید زمان حضرت ابراهیم تا حضرت زکریا پیغمبر مستقیم اومدن و پشت سر هم جانشین هم دیگه شدن. خب تو این سوره هم بهش اشاره میکنه. حالا شجره نبوت رسیده به حضرت زکریا و حضرت زکریا میبینه که وارثی نداره و قطع سلسله نبوت اینجا خطرش احساس میشه. سوال کردن که حضرت ذوالقرنین چه شخصیتی بودن. ببینید روایات مختلفه. بعضی ها اومدن با امام زمان تطبیق دادن، بعضی ها با امیرالمومنین تطبیق دادن، بعضی ها گفتن یه پیغمبری بود اصلا غیر از این دو بزرگوار در زمان خودش، بعضی ها مثل ابوالکلام آزاد که در هند بوده یک اسلام شناس هندی بوده اومده به کوروش تطبیق داده که بعدن این کوروش نقد شد و نقض شد. حالا نظرات مختلفه، وارد این بحث نشیم. خب اینجا بودم. خطر قطع سلسله نبوت بنی اسرائیل زمان حضرت زکریا احساس شد چون ایشون دیگه وارثی نداشتن. پس نیاییم این نگرانی حضرت زهرا رو شخصی تصور بکنیم. نگاه میکنه اطرافش و میبینه که کسی رو ما برای ادامه ولایت نداریم. خب الان بعد از من کی باشه؟ بعد حضرت زکریا. و همه میدونن بر اساس اون بشارت ها یه مسیحی قراره بیاد از این خاندان، ولی مسیح هم که هنوز نیومده. پس ماجرای دعای حضرت زکریا فراتر از فرزند خواستن برای خودشه. خب چون که عبارت اینجوریه، یرثنی ببخشید، و اینی خفت الموالی من ورائی و کانت امرأتی عاقرا فهب لی من لدنک ولیا. حضرت زکریا پیدا نمیکنه کسی رو برای ولایت، خودش هم که پیر شده، همسر هم نازاست. گفتیم فرای فرزند خواستن یه نگرانی اینجا هست، بس ختم نبوته. با وجود اینکه حضرت یحیی اینجا متولد میشند و بعدش از دامان حضرت مریم حضرت عیسی، یه ختم نبوتی ما تو این مرحله از تاریخ داریم. یه دوران فترت رو داریم، حتما شنیدید. دوران فترت به دوران حضرت عیسی تا حضرت پیغمبر اطلاق میشه در شجره نبوت. پس یه دوره خاصیه در تاریخ، یه نگرانی جدی پشت این مسئله هست. خب الان حضرت یحیی به عنایت الهی موهبت میشه به حضرت زکریا، حضرت عیسی هم که بعد از اون حضرت مریم میاد و تموم میشه دیگه نیست. یعنی این شاخه، شاخه بنی اسرائیل تمام شد از نسل حضرت یعقوب. همه منتظر قرآنند و منتظر مسیح هم که در زمان حضرت یحیی هنوز خبری ازش نیست. از اول تاریخ هم این بشارت ها تو تمام کتب اومده که یه مسیحی و یه قرآنی بعد از مسیح میاد. اوج تکوین حضرت عیساست. یعنی حضرت عیسی کلن کاراشون تکوینیه، مثل خلقتهای خاصی دارن به اذن الهی. و اوج تشریع که بعد از تورات باید بیاد قرآنه. قرآن ادامه دهنده توراته. اینو دقت کنید، از لحاظ تشریع، نه انجیل. انجیل فقط اومده یه سری از اون ممنوعیت‌های تورات رو برداره، حرف جدیدی نزده. بس کار حضرت عیسی هم بس تکوینه. حضرت پیغمبر قرآنشون تکمیل کننده توراته، بس تشریعه. امیدوارم که این براتون جا بیفته. موالی میخواد اینجا حضرت زکریا. به وضوح میگه که من از این موالی که بعد از خودم میخواد بیاد میترسم. بحث ترس و خوف عجیب حضرت زکریا است و بحث موالی. یعنی چی؟ این آیهشو من میخونم. و انی خفت الموالی من ورائی و کانت امرأتی عاقرا فهب لی من لدنک ولی. موالی خطرناکه، ولی میخواد حضرت زکریا، بچه نمیخواد، فرزند نمیخواد، فهب لی من لدنک ولی. پس گفتیم یه ختم نبوتی تو این مرحله داریم. حضرت اسماعیل یک موجود مقدسیه در قرآن، اما اسمش به این شکل به عنوان نبی ادامه دهنده راه حضرت زکریا نیومده، چون اصلا بحث نسل آل یعقوب توی شاخهی متوقف میشه. ولایت دست حضرت ابراهیم، بعد میده به حضرت اسحاق، بعد میشه یعقوب، بعد میشه بنی اسرائیل. اما تو این شاخه، این شاخه بنی اسرائیل، بزرگترین پیغمبر اولوالعزم تشریعی حضرت موسی است. این قانون داره، کتب نالهو فی الالواح، الواح داره، بعد توش ده فرمان داره، قانون داره، خیلی مشخص قانونهای تورات هست. بعد این شاخه تموم میشه، یعنی شاخه بنی اسرائیل که با پیغمبر تشریعیش که میشه حضرت موسی و پیغمبر تکوینیش که میشه حضرت عیسی تمام. بعد از اینکه این شاخه تموم میشه میفهمید که ورد کرو فل کتاب اسماعیل، تو همین سوره است، انگار خدا اینو ذخیره کرده یه جای دیگه، یه منطقه دیگه، میبره توی بیابانی سمت خانه کعبه، به خاطر اینکه خداوند از قبل این هشدار رو به حضرت ابراهیم داده که مواظب حسادت بنی اسرائیل به بنی اسماعیل باید باشه. این حسادت اتفاق نیفته چیکار کنیم؟ اسماعیل رو از جلو چشم دور نگه می‌داریم. شاید دوستان این مطلب رو از بنده شنیده باشن قبلا. اسماعیل باید جلو چشم نباشه. پس اون ماجرایی که میگن به خاطر حسادت ساره بوده نه برای فرزنده شدن هاجر، ماجرای کاملا دروغ و کذبی. چرا این همه راه آورده؟ یعنی از کنعان حضرت ابراهیم 3 ماه 4 ماه راه زمینی با اون سختی‌ها تی کرده که بیاره بچه رو با هاجر بذاره وسط بیابون بی آب و علف و وای نسته ببینه چه اتفاق میفته و برگرده، همه به دستور الهی. پس حضرت اسماعیل باید توی منطقه بی آب و علف دور از چشم همه، بدون این که توجه کسی رو جلب بکنه، شاخه دیگه ای از نبوت رو که منجر به پیغمبر آخر زمان میشه ادامه بده. بعد میفرماید که نزد پروردگارش مرضی بود. اصلا کلمه وهبنا هم راجبش نیومده. این به حضرت یعقوب وهبنا داریم، به حضرت ابراهیم وهبنا داریم، اما به حضرت اسماعیل ما وهبنا نداریم. اسماعیل ذخیره شده برای خاتم النبیینه. خب این یه بحث. در مورد اذکرهای سوره، همین ما چند تا تکرار وذکر داریم. وذکر، وذکر، وذکر. به پیرمرد میگه وذکر، به کودک میگه وذکر، به میانسال میگه. یعنی این مورد ذکرها یه جا پیرمرد، یه جا کودک، یه جا زنه. تذکرها چیه؟ ذکرهایی که توی سوره مریم هست یک رحمت خاص است. ببینید شما میدونید همتون، خداوند یک رحمت خاصه داره، یک رحمت عامه داره. و این ذکرها کنایه از رحمت خاصه است. این حضرت مریم رحمت خاصه داره. یه جا میفرماید بالمؤمنین رؤوف رحیم، یه جا میگه رحمت عامه، مثلا تو آیات مختلف میگه و رحمتی و سعت کل شی، مثلا توی دعای کمیل میخونیم رحمت کلتی وسعت کل شی. پس حضرت مریم رحمت خاص دریافت کرده. یاد کن یاد کن یاد کن برای رحمت‌های عامه نیست، وگرنه خدا نمیگفت حواست باشه یاد کن. این اذکرها و ذکر این رحمت‌های خاص به خاطر اینه که اگه با خدا از در این رحمت خاصه ارتباط برقرار بشه، این در رحمت باش باز میشه. بعد رحمت خاصه اینجوری که دو طرف است، هم نزدیکه، نحن اقرب الیه من حبل الورید، هم نزدیکه از طرف خدا و هم از طرف بنده. میگه ان الراحله الیک قریب المسافه، تو دعای ابو حمزه سمالی ما میخونیم راه نزدیک به خدا از طرف بنده. پس اگر خدا بخواد یک فیضی رو به ما برسونه، مانعی وجود نداره، تنها مانع گناهه. بعد شروع سوره میگه ذکر و رحمت رب که عبده و زکریا، و ذکر شروع کرد یعنی رحمت خواسته. بعد جمله یه جوریه انگار که این ذاکر که زکریا باشه در ذکر گم شده، این ذکر مبتدا آورده، ذکر و رحمت رب که عبده و زکریا. اگه ذاکر آشکار باشه تو ذکر گم نمیشه، اما اینجا عبارت یه جوریه انگار که در ذکر خدا گم شده. کلمه لدونکه رو هم نگاه بکنید، ببین لدونکه با اندکه فرق میکنه. لدونکه یعنی از نزد خودت، اندکه رو ما متاسفانه تو ترجمه میگیم نزد خودت، اما لدون مقام قربیش بالاتر. لدون یعنی خدای از خود، خود خودت میخواییم یه چیزی که نشونه از تو داشته باشه، رنگ تو رو داشته باشه. به خاطر همین حضرت زکریا از خود خود خدا میخواد. بعد که از خود خدا میخواد این بچه رو، این فرزند رو، یا این ولی رو، وقتی که خدا دعاشو اجابت میکنه خودش تعجب میکنه. قال رب انا یکون لی غلام، چطور ممکنه؟ نهایت یأس از خودشه، به خاطر اینکه نظام عللی توی عالم اسباب اینجوری که خب پیر شده دیگه کسی توقع بچه از این نداره، اما نهایت امید به خدا، یعنی این جمله که ظاهرش یأسه، یأس از خودشه و امیدش به خداست. بعد خدا بهش چی میده؟ یه یحیی میده. کسی که از ولی نبودن میترسید، از ولی نداشتن میترسید، خدا بهش یه یحیی رو داد که زنده میماند، مظهر حیاته، عامل حیاته. این یحیی خودش یه جوریه که مرگ رو میمیراند. چه مرگی؟ مرگ جاهلیت رو، مرگ بی ایمانی رو. زنده کیه تو فرهنگ قرآن؟ کسیه که با دین و اطاعت و عبودیت زنده باشه. مرده کیه؟ مخالفش، عبودیت نداشته باشه، مرده است، گناهکاره. تو آیه 15، آیه 15 سوره حضرت مریم میفرماید که و سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. سلام رو خدا بر یحیی نازل کرده، یعنی خدا سلام میکنه. یحیی که هنوز عملی نداره که استحقاق داشته باشه که خدا بهش سلام بکنه. نشانه محبوب بودن حضرت یحیی است. این ما سه تا روز سخت داریم، روزی که به دنیا میایم، از یه عالم دیگه‌ای وارد دنیا میشیم، از عالم جنین و رحم وارد دنیا میشیم، روز سختیه، و یه روزی از دنیا وارد عالم برزخ میشیم، یعنی از ملک میریم تو ملکوت، این هم روز دومیه که سخته، و یه روزی از برزخ وارد قیامت میشیم. سه تا روز سخت داریم که خدا این سه روز رو برای حضرت یحیی به این شکل، به خاطر اینکه محبوب خدا، سلام میده. برای ورود به دنیا میگه ولده، فعل ماضیه، اما برای اون دوتای دیگه فعل مضارع میاره، میخواد بگه که اون دوتا عالم دیگه زنده، زنده است، جریان دائمی داره. افراد عادی فرقی با شهدا دارن. افراد عادی میمیرند، مرده وارد برزخ میشن، حالا یه دورانی شاید اونجا تو عالم خواب بگذرونن و از برزخ هم وارد قیامت میشن، اما شهدا زنده وارد برزخ میشن، این در رب هم روزقون زنده هم از برزخ وارد قیامت میشن. وذکر فی الکتاب مریم، تو همین سوره میگه یاد بگفتیم وذکرها یعنی رحمت خاصه. وذکر فی الکتاب مریم آیه 16 اذن تبدت من اهلها مکانا شرقیا. به حضرت مریم ادامه این ماجرا که میفرماید که برو یه جای دوری و یک روزه سخن بگیر، بعد اگر صحبتی پیش اومد با اشاره حرف بزن. چرا اشاره کرد حضرت مریم؟ این در واقع به یک حقیقتی به نام حضرت عیسی داره اشاره میکنه، به یک کلمه‌ای حقیقت رو باید اشاره بکنه. یعنی حرف نزن، اشاره کن. اگه حرف بزنی انکار میکنه. حرف که همه میتونن بزنن. اشاره کن به مسیح، مسیح به جای تو حرف خواهد زد. اونجایی که حضرت مسیح در گهواره زبان باز میکنه، قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی، آیه 30. حضرت مریم حرف نزنه، روزه بگیره، روزه سخن، اشاره بکنه به اون حقیقت و حضرت عیسی زبان باز بکنه. حضرت عیسی که کلمه است، کلمه الهی. آیه 17 رو هم نگاه بکنید. فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. حضرت مریم یه پرده خدا قرار داد بین مریم و بنی اسرائیل، ولی از اون پرده باید خارج میشد. حضرت مریم یه ترسی اینجا داره. ترسش مال کل تاریخ بشریه. کجا خدا داره از این ترسش پرده برمی‌داره؟ اونجایی که صفحه آخر سوره مائده که خدا صحنه قیامت رو زودتر میاره جلو چشمون. هنوز که قیامت اتفاق نیفتاده، خدا زودتر داره اون گفتگوی قیامت رو برای ما بیان میکنه. میگه که وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. حضرت مریم از این میترسه که در طول تاریخ پیروان این آیین الوهیت قائل بشن برای حضرت عیسی و حضرت مریم. اونجایی که خدا مؤاخذه میکنه حضرت عیسی، آیا تو به مردم گفتی که تو و مادرت رو اله بگیرن؟ به خاطر همین حضرت مریم در سوره مریم با یه درد زیادی میگه که یا لیتنی مت قبل هازا، نه درد زایمان صرفا و کنتو نسیان منسیا. فهمیده در آینده چه اتفاقی میخواد بیفته. یه بار غمی تو این آیه هست، ای کاش قبلا مرده بودم و اصلا فراموش شده بودم که چرا من رو به عنوان اله گرفتن. یک اضطراری حضرت مریم اینجا داره. بعد خدا در مقابل این اضطرار انگار که بغلش میکنه، فآویناهما داره تو همین عبارات، پناهش میده در آغوش خودش، در برش میگیره و قری عینا. عبارت رو ببینید، مایه روشنی چشم میشه حضرت مریم و حضرت عیسی و پناه میبرن اینها به دامان خدا. نه، درد زایمان دردی نیست که شخصی مثل حضرت مریم بگه ای کاش قبلا مرده بودم و فراموش شده بودم. من متفاوته دارم با آیه ها گریز میزنم. آیات 16 بود، آیه 17 بود، آیه 23، 24. درست شد؟ آقای میرباقری میگن که هر کسی یک زکریایی در درون خودش داره، یک یحیایی داره، یه همسر نازایی داره. ببینید اینا چه معنایی میتونه داشته باشه؟ چون انبیا بشر هم جنبه های بشری رو در واقع متولد میکنن و شکوفا میکنن. زمینش پس در ما انسان هم هست، چون ما انسان، ما هم انسانی. شکوفا بشیم، زکریای درونمون شکوفا میشه، یحیای درونمون، ابراهیم درونمون شکوفا میشه. قال رب اجعل لی آیه. حضرت زکریا درخواست آیه میکنه. قال رب اجعل لی آیه. آیه ده. یه برمیگردم به عقب و جلو که این سوره رو باز. نشانه میخواد. میخواد که چجوری بدونه، چجوری از بدن مرده قلب زنده به نور خدا متولد میشه. در واقع حضرت زکریا نشانه برای کل تولدهای اینجوری صحبت میکنه. یه نشانه. ممکنه کسی یه نسل زیادی داشته باشه، فرزندان زیادی هم داشته باشه، اما نازا باشه. یعنی چی؟ ما 100 تا بچه و نسل هم داشته باشیم اما نتیجه خیر نداشته باشیم. عقیمی در این صورت. پس عقیم بودن صرف یک فرزند ظاهری نداشتن نیست. یک نتیجه خیر نداشتنه. خیر براش نداشتن این بچه ها. هر تعداد بچه هایی که شما ممکنه تصور بکنید و نسل رو هم حتی تصور بکنید، نبه و نتیجه و نبیره و ندیده، اینها نتیجه خیر براش نداشتن. برای اون دنیامون عقیم باشیم. و خدا نشونه رو میگه 3 روز روزه بگیر و به قومش هم میگه که تسبیح بکنید صبح و شب تا اون استعداد این قوم برای دریافت فرزندی مانند یحیی قوی بشه. حضرت مریم هم سکوت، روزه سکوت باید میگرفتن مثل حضرت زکریا. منتها یه نکته هایی داره. به حضرت زکریا یه نوع خاصی القا میشه، بحث ندای مثل ملائکه است، اما برای حضرت مریم یک فرشته دیدنی تمثلی اتفاق افتاده. فتمثل لها بشرا سویا. پس فرق میکنه، یه مقدار ماجراش فرق میکنه. فتمثل لها بشرا سویا آیه 17. به یحیی میگه خذ الکتاب، یا یحیی خذ الکتاب. به حضرت عیسی میگه از قول حضرت عیسی میگه آتانی الکتاب. یا یحیی خذ الکتاب به قوه آیه 12 و آیه 30 قال ابن عبدالله آتانی الکتاب. فرقش چیه؟ حضرت یحیی باید تورات رو میگرفته، شریعت قبلی، اما حضرت عیسی کتاب جدید داره. به خاطر همین که آتانیل کتاب، یعنی بنی اسرائیلی که الان دلشون با تورات حضرت موسی خوشه، باید اینجا رو بیارن به حضرت عیسی، که البته همشون کافر شدن غیر از اون حواریون و حدود 70 نفر که ایمان آوردن. دلیل صحبت نکردن چیه؟ اینجا سوال کردن، گفتیم به خاطر اینکه حرف انکار میشد، اما حقیقتی مثل حضرت عیسی که مصداق کلمه هست، نه کلمه کلاما، کلمه الهی، اینجا اون نمایان میشه. چرا آتانیال کتاب حضرت عیسی؟ چون کتاب جدید داره، انجیل. حضرت یحیی خذ الکتاب، چون توراته. بگیر این کتاب رو، این تورات رو بگی درست اجرا کن. آتانیال کتاب یعنی کتاب جدید مثل انجیل. توی این آیات، مثلا هم در آل عمران آیه 45 و هم در سوره مریم آیه 34 از مسیح به نام کلمه یاد شده. کلن قرآن همه موجودات رو کلمات میدونه. کلمه یعنی چی؟ یعنی یه اسرار درونی رو آشکار بکنه. اسمش کلمه است. خبر از درون بده بهش میگه کلمه. تو فرهنگ قرآن الفاظ رو هم به این خاطر میگه کلمه، چون که آشکار میکنن اون نیت گوینده رو. معانی پوشیده با این کلمات بیان میشن. پس همه موجودات عالم کلمه. سوره کهف آیه 109 تو همین جز بودیم. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر. پس همه موجودات کلماته. اگه دریا برای نوشتن کلمات الهی مرکب بشه، دریا تموم میشه اما کلمات تموم نمیشن، چون هر قطره از آب دریا خودش یک دریای دیگه ای رو در دلش خودش داره. کلمه تمام شدنی نیست، کلمات الهی تمام شدنی نیست. بله، عرض کردم شریعت حضرت پیغمبر اسلام تکمیل کننده کتاب توراته. انجیل فقط اومده که ممنوعیت های تورات رو برطرف کنه، اون امر و نهی های تنبیهی بنی اسرائیل که خوراکی هایی رو نباید میخوردن یا اعمالی رو نباید انجام میدادن. انجیل همان توراته در واقع. خب کلمات الهی پس قرار شد که اینجوری به نام موجودات بدونیم، موجودات جهان عینی که اون غیب رو به ما نشون میدن. پس کلمات یک بازتابی از غیبند که به صورت عینیت در میان. هر کدام از این کلمات که این غیب رو بهتر نشون بدن میشن تامه، کلمه تامه. هر کلمه ای در عالم امکان بتونن غیب رو بهتر بازتاب بده میشه کلمه تامه. خب با این توضیح الان کلمه تامه کیا هستن؟ ائمه علیهم السلام. بله، خودشون میفرمان، امام صادق علیه السلام میفرمان نحنل کلمات، ما اون کلمه، ما کلمات تامه الهی هستیم، ما میتونیم عالم غیب رو بیاریم اینجا و به عینیت برسونیم، از غیب خبر بدیم. یه آیه 38-39 هم ببینید، کلمه حسرت. شاید ما امروز اصلا وقت نکنیم بریم سراغ سوره طه، اونا حرف زیاده متاسفانه وقت کمه. کلمه حسرت رو ببینید، سوره مریم آیات 38-39 میفرماید که اسمع بهم و ابصر یوم یأتوننا لکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین و انذرهم یوم الحسرت اذ قضی الامر و هم فی غفلت و هم لا یؤمنون. حسرت یعنی چی در لغت؟ در لغت حسرت یعنی چی؟ اندو خیر، پشیمانی هم نیست، تأسف هم نیست. حسرت یعنی چی؟ حسره، حسره یعنی کشف و آشکار شدن. چه ربطی به اون ندامتی که ما پشت حسرت به کار میبریم داره؟ عرب به مردان پیاده در جنگ که سرهای خودشونو برهنه میکنن یا بدون زره باشن میگن الحسر. بس این معنا لغویش. این آشکار شدن و کشف پشتش یک ندامتی داره. پس نتیجه حسرت میشه ندامت. وقتی که پرده کنار میره انسان به ندامت دچار میشه. پس نتیجه حسرت ندامته، نه معناش. درست شد؟ معنیش یعنی اینکه برهنه شدن، انکشاف، کشف، آشکار شدن، وضوح، ظهور. یوم الحسره یعنی روزی که همه چی آشکار میشه. پشت آشکار شدن چیه؟ وقتی ما یه حقیقتی رو میفهمیم افسوس میخوریم. پس افسوس و ندامت و اندوه نتیجه این آشکار شدنه، واژه حسرته. ما تازه وقتی که آشکار میشیم میفهمیم که یه چیزی رو از دست دادیم، قابل جبران دیگه نیست، دیگه فرصت از دست رفت. بس نتیجه است. حتی جناب راغب اصفهانی در کتاب مفرداتشون میگن که حسره یعنی برهنه کردن و کنار زدن لباس، که در مواقع ندامت هم به کار میره. ما وقتی احساس اندوه زیاد بهمون دست میده، مثلا سر رو برهنه میکنیم به فرض. پرده های جهل انگار کنار میره، این حسرت آشکار میشه. پس از روز قیامت به نام یوم الحسره یاد شده، یوم الظهور، یوم البروز. بعد اسم یوم هم آورده، روز، یعنی دیگه در نهایت بیان و روشنی و وضوحه. پرده ها کنار میرن، همه چی واضح میشه. وقتی ما میمیریم، خب چشممون باز میشه، چشم بصیرتمون. سوره قاف آیه 22، و بصرک الیوم حدید، امروز چشم تو تیزه. بعد تازه اونجا میفهمیم چی ساختیم. برخی خودشونو مثل آیه 179 اعراف چارپا میبینن، اولئک کل انعام بل هم اضل. برخی خودشونو در قیامت هیزم میبینن، آیه 15 سوره جن، و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. یعنی اونجا اینجوری میشن. برخی حتی میرن تو بهشت، بعد تو بهشت هم حسرت میخورن، یعنی وقتی پرده ها که کنار میره اون اندوها میاد، چون درجات داره. بعد تو این وسط یه عده میگن خدا ما رو برگردون به دنیا، تا دوباره ما از اول اینایی که الان اینجا دیدیم ما باید خودمون براش آماده بکنیم، بازسازی بکنیم. بعد خدا در سوره مؤمنون آیه 99 و 100 میفرماید که دیگه راه بازگشتی نیست، چون دیگه بساط دنیا جمع شده. یوم تبدل الارض غیر الارض و برز اول الله الواحد القهار، سوره ابراهیم آیه 48. من دیگه جمعش کردم زمینو، تومارشو پیچیدم، کجا میخواین برگردیم؟ پس از همین دنیا باید محاسبه شروع بشه. هر انسانی به خودش بصیرت داره، بل الانسان علا نفسهی بصیره، سوره قیامت آیات 14 و 15. ما حسرت هایی که حالا تو آیات قرآن داریم، یا حسرتا علا ما فرد تو فی جنب الله، سوره زمر آیه 56، همین سوره که سوره مریم هم عرض کردم آیه 38. سیمون دنیا تکامل عملی داره توش، ما میتونیم به هر حال عملمونو تکامل بهش بدیم، جبرانش بکنیم، اصلاحش بکنیم. آخرت تکامل علمیه، هی ما بیشتر میفهمیم، بیشتر میبینیم، چشممون حقایق رو بیشتر میبینه. پیغمبر میفرماین که الیوم عملون ولا حساب، امروز روز دنیا عمل حساب نیست، و قدن یعنی قیامت حسابون ولا عمل، حساب هست عمل نیست. الان سوره مریمی. خب توی آیه 52 هم یه نگاهی بندازید، سوره مریم آیه 52 می‌فرماید که و ناديناه من جانب الطور، من جانب الطور الايمن و قربناه نجيا، سوره مريم آيه 52. اول از ندا شروع کرده، بعد رسیده به نجوا و قربناه نجيا. تو مناجات شبانیه یه مراحلی رو میگه، من مناجات رو براتون بخونم. مناجات شبانی مال امیرالمومنین دیگه، میدونید. میفرماید که اللهم اجعلنی ممن نادیته فاجابک، ولا حزته فسائق لجلالک، فناجیته سرا وعمل لك جهرا. این سه تا مرحله رو آورده. میگه خدایا من را از آنان قرار بده که او را ندا دادی. این از راه دور، فعلا فاصله داری. صداش کرد. پس اجابت کرد تو را و اجابه کرد. یعنی خدا اول ما رو، ما دوری، ما اگه فاصله دوری دعوت میکنیم، ما اجابت میکنیم، میریم توی اجابت. بعد تو نگاهش کردی، فلاحظته، لاحظه، ملاحظه، فسایقه، این بیهوش شد، مدهوش شد، تو نگاهش کردی، رفت تو فاز سکوت. بعد فناجیته سرن و عمل لک جهرا، بعد که نزدیکتر شد به تو، تو باش دره گوشی بچ کردی، نجوا کردی و او عملش رو برای تو آشکارا آورد. حضرت علی دارن یه همچین دعای میکن. پس مراحل اینجوریه، اول نداه، بعد که نزدیک میشه یه حالت سکوته، نگاه میکنه، مدهوش میشه، نزدیکتر که میشه حالا خدا باهاش نجوا میکنه. تو این آیه ای هم که الان عرض کردم خدمتتون همینه. اول حضرت موسی ندا دریافت کرد، بعد نزدیک شد و رسید به مرحله نجوا و قربناه نجیا. اولش میگه و ناديناه من جانب الطور الايمن، بعد میگه و قربناه نجیا. نجوا برای نزدیک، در گوشیه. اول منادات نداست، بعد مناجات، که این تو مناجات شبانی است. خب دیگه نکته ای به ذهنم نمیرسه از این سوره. ها دارم نگاه میکنم آیات رو بررسی میکنم. آها، آیه 66 رو هم یه نگاهی بندازیم. بذارید آیه 66، اگر درست متوجه شده باشم، درست گفته باشم، بله، آیه 66، و یقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حیا. بعد تو آیه 15 هم بود دیگه، و سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. یه جا میگه اخرج و یه جا میگه یبعث، فرق میکنن. خروج یک بخشی از بعثه، یا در ضمن بعث، اصطلاحا میگن قاعده تضمین، در ضمن اونه. بعث یعنی برانگیختن. یه جایی بحث بعث یعنی دیگه کلن صحنه قیامته، یه جا بحث خروج از قبره. آیاتی که تو بحث آفرینش انسان هست تو کل قرآن، تو یک مرحله میگه که انسان هیچی نبود، قبلن چیز نبود. تو یه مرحله میگه که چیز قابل ذکری نبود. توی مرحله دیگه خبر میده به شکل تذکر، که از علم سابق انسان یا فراموشی انسان هم مرحله بعدی. انسان اول چیزی نبود. وقتی که ما یعنی این شرایط خلقت انسان رو بررسی میکنیم تو آیات، میگه اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا، قبلا که چیزی نبود. سوره 67 همین، ببخشید آیه 67 همین سوره است، ولم یک و شیعه. اولای از کلال انسان انا خلقناه من قبل ولم یک و شیعه. بعد میگه چیز قابل ذکری نبود. هل اتا علال انسان حین من الدهر لم یکن شیعن مذکورا. یعنی بودا، ولی انقدر که مثلا یه محلی از اعراب داشته باشه، یک عنایتی بهش بشه، اون نبود. بعد یه دوران دیگه ای، یه مرحله دیگه ای بهش میگذره که میگه که آیا به یاد نمیاره، تو تذکر میگه، آیا یادش نمیاد، این نهازهی تذکره، یادش نمیاد که چیزی نبود، یعنی ما پس قبلا میدونستیم که چیزی نیستیم، مشغول شدیم و یادمون رفت. یا فذکر انما انت مذکر. خب این از بحث سوره مریم. بریم سراغ سوره طه. کلمه چی بود گفتین؟ کلمه رو گفتیم هر چیزی که عالم غیب رو به عینیت بیاره میشه کلمه. همه موجودات یک بازتابی از جهان غیبه. و این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. خب حالا سوره طه رو هم سریع نگاه بندازیم چون دیگه وقتمون واقعا داره تموم میشه. یه هندسه ای خدا برای ما ترسیم کرده. خب ما برای اینکه بدونیم که چجوری باید این رابطه رو با خدای خودمون داشته باشیم، اون هندسه رو باید بهش توجه بکنیم. خدا خودش رو با اسمای الهی معرفی میکنه. بخشی از این اسما میدونیم که اسمای ذاتن. برمیگردم به ذات. ما به اون ذات دسترسی نداریم. فقط قبول داریم و میشناسیم. یه سری اسما برمیگردن به تدبیر و اداره جهان. با کدوم اسما خدا جهان رو اداره میکنه؟ اون کلید واژه در واقع اسمی اداره جهان به نظرتون بر اساس سوره طه چیه؟ همین اول طه داره اینو بیان میکنه. سریع بگید. یک کلید واژه داری که خدا با اون اسمش جهان رو تدبیر میکنه و اداره میکنه. که ذات نیست البته. خیر. صف اسما دیگه. اس الرحمن. درود بر شما خان محبی. بله. این کلید واژه الرحمنه. الرحمن و علی العرش استوا. عرش هم که قبلا گفتیم دیگه. مقام تسلط و فرمانروایی. یه رحمت مطلقه است. رحمانیت. که با همین رحمانیت خدا داره مهندسی عالم رو انجام میده. و مقابل هم نداره. یعنی چیزی نیست که مقابل رحمانیت قرار بگیره. و رحمتی و سعد کل شی. اگر اون رحمت رحمانیه همه جهان رو فرا گرفته، پس هیچ موجودی نمیتونه از رحمت الهی بر کنار باشه. اگر کسی موجودی مخلوقی بگه که رحمت الهی به من نمیرسه، گناه بزرگیه. چون رحمتش فراگیره، رحمانه دیگه. به خاطر همین میگن یأس از رحمت خدا کفره. و من یقنط من رحمت ربه الا القوم الظالمون. الا الظالمون ببخشید. به خاطر همین پس ما رحمانیت رو اگر انکار میکنیم به کفر میرسیم. و رحمتی وسعت کل شی. حضرت امام حسین در دعای عرفه می‌فرمایند یا من استوا به رحمانیته. استوا علی کل شیء دیگه. خدا بر همه چی سایه انداخته. رحمتش بر همه چی سایه انداخته. اما موجودات در درک این سایه رحمت متفاوته. دعای یستشی رو که تو ماه رمضان هم توصیه شده که بخونید، عبارت‌های اولیش همینه. میگه الرحمن علی العرش استوا له ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت الثری. انگار اصلا سوره طه است. این دعایی از تشییع کاملا تطابق مضمونی داره با سوره طه. یه نکته آخرم بگم از علامه طباطبایی. کتاب مهر تابان رو حتما تهیه کنید. راجع به احوالات علامه طباطبایی خیلی کتاب خوبیه. یه سوالی از تیول عرض کردن از ایشون. ایشون تیول عرض چی هست؟ حقیقتش چیه؟ اصلا با چه موازینی این امر اتفاق میفته؟ ایشون میفرمایند که حقیقت تیول عرض پیچیده شدن زمین زیر گامهای سالکه. یعنی سالک که میخواد تیول عرض بکنه، انگار زمین پیچیده میشه، مسافت کمتر میشه. بعد از قول برادرشون سید محمد حسن الهی قاضی که یکی از عرفای بزرگن و متاسفانه گمنام که از ایشون با سوال میکنن بحث تیل از رو از آیت الله سید علی قاضی نقل میکنه، یعنی این سید محمد حسن از سید علی قاضی در نقل میکنه که بحث تیل از رو همین آیات اولیه سوره طه بیان میکنه، این شش آیه اول سوره طه. تو آیات 9 الی 14 بحث رسالت حضرت موسی بیان میشه. به کوه طور رفتن، یه آتشی دیدن، بعد سراغ آتش رفتن. اون آتش ما نار با نور داریم و نار بدون نور داریم. یعنی چی؟ نار بدون نور میشه جهنم، نار با نور میشه همونی که حضرت موسی رو به سمت خودش کشوند. حضرت موسی پس اون نار نور حق رو دیدن. بعد میگه آنستو فقال لأهلهم کتو انی آنستو نارا، من یه چیزی دریافتم، دیدم، اونس پیدا کردم باش. اینجا هنوز مقام رسالتی ندارن، مقام نبوتی دارن، هنوز به اون یقین نرسیدن که چه خبره. به خاطر همین با لعله میاد، میگه لعلی آتیکم، این با یک احتمالی. بعد میگه فلان ما عطاها، اینجا حضرت موسی اومده نه که برده بشه، عطا بس ذهب نیست، ذهبه نیست، به ما نزدیک شد، اومد به سمت اون نار، اومد یه قرب زمینی و یه قرب زمینه ای. اهل زمین وایستادن، حضرت موسی نزدیک شد و اون نور رو از نزدیک دید. خطاب بهش رسید که فخلع نعلیک انک بالواد المقدس تو، کفشاتو در بیار، تو سرزمین مقدسی قرار گرفتی. حالا یه ظاهر داریم باز از این آیه، میتونیم همون نعلینو در بیار، اینجا مکان مقدسی، و میشه اینو تعمیمش داد به همه مقتضیات زمان و مکان و حس. خارج شو از اون دنیا. وقتی که حضرت موسی نعلین رو درآورد، نداها اومد. وادی ایمن هست اینجا. یه تکرار عجیبی خدا اینجا از خودش داره. سوره طه یه تکرار عجیبی خدا هی از خودش داره. اینم ببینیم، من میدونم که تو وقت اضافه هستم. ولی اینم بگم و ختم کلام. و انا اخترت که فستم لما یوحا اننی انا الله لا اله الا انا فعبدنی و اقم الصلاة لذکری. اننی انا، من اننی انا ربک، بازی جن من ربک، من رب تو، نمیگه رب العالمی یا الله. و انا اخترت که من تو رو انتخاب کردم. پس حضرت موسی با اون خلع نعلین وارد یک سرزمین توحید الهی میشه، غرق میشه تو این منم منم های خدا. یه قرب زمینه‌ای داشتن و یه قرب زمینی هم پیدا کردن، رسیدن به قرب آسمانی. پس تربیت قرآنی، حالا بحث تعلیمات قرآنی و تربیت قرآنی و تزکیه‌هاش، انسان رو باید غیب باور بکنه. ما باید با قرآن به غیب برسیم. خب این هم از بحث امروز. و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین، اللهم اجعلنا وجیها بالحسین علیه السلام به دنیا.